بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سوالی که خیلی مهمه در عصر ما بلخص اینه که مهمترین تهدید نظام جمهوری اسلامی چیه؟ که قبلا بوده، الان دیگه به شدت خودش رسید. مهمترین تهدید نظام چی میتونه باشه؟ حالا اون که بررسی کردن، گفتن که جدایی امام از امت، یعنی تضعیف ولایت مداری. دشمنم از این راه وارد شده، چند ساله داره ضربه میزنه، از اول انقلاب شروع کرده ضربات خودشو محکم داره میزنه تا الان و زمانه و در این تاریخ به شدت هجمه ها، حمله ها به سمت امام بیشتر شده و میخوان فاصله امام و امت رو بیشتر کنه، جدایی امام و امت. خیلی نکته مهمی. تمام این اتفاقات که دولت مردای ما دارن رقم میزنن و این نامه‌هایی که نوشته میشه برای اینکه این پیوند امام و امت رو قطع کنن، گسست ایجاد کنن، این تهدیده برای نظام، این تهدیده برای نظام. حالا تو بحث امر معروف نهی از منکر، اینو من کوتاه داخل پرانتز بگم، تو بحث امر به معروف و نهی از منکرم شما شنیدید روایت خود ابو عبدالله علیه السلام، فرمودن برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن. تا اسم امر به معروف نهی از منکر میاد، همه میرن سمت بدحجابی و بیحجابی. خب در زمان ابو عبدالله بدحجاب هم بود، بیحجاب هم بود. زن فاحشه‌ای بود که بعداً از مدینه خواست بره توی یکی از شهرها کنسرتی اجرا کنه، مراسمی داشت و به خونه هزاران نفر پشت سرش از مدینه خارج شدن رفتن. اوضاع که زمان ابو عبدالله مدینه فاضله نبود که، شراب می‌خوردن خیلی‌ها، فاحشه خونه بود، بدحجاب بود، اختلاس بود، نزول بود، ربا بود، همه چی بود. اما ابو عبدالله برای کدام معروف قیام کرد؟ این مهمه. هیچ موقع امام معصوم برای کمترین معروف که قیام نمی‌کنه، برای بالاترین معروف قیام می‌کنه که حفظ اسلام باشه. یزید ابن معاویه شده امیرالمؤمنین، شده ولی امر مسلمی. کی؟ یزید ابن معاویه، یزیدی که اصلا مسلمون نیست در واقع، تربیت شده دست یهودیاست، خیلی هم جنایت داره میکنه، خیلی اتفاقات هم داره رقم میزنه. ابو عبدالله برای بالاترین معروف که حفظ اسلام باشه قیام کرد و برای نهی از منکر و بالاترین منکر که همونم یزید باشه حضرت قیام کردن. الان ما امر معروف نهی از منکر میکنیم، نباید سری بریم تو حجاب بدحجابی، اونم مهمه، اونم جای خودش. اما یه عده دارن از رأس میزنن اسلامو، یه عده دارن جایگاه ولایت فقیه رو میزنن. تو باید تمام دادت سر اون کسایی باشه که دارن اونجا رو میزنن و اونو تضعیف کنن. بدحجابی تو جامعه زیاد میشه. دلیل این همه بدحجابی اینه که مردم نسبت به اون جایگاه دل سرد شدن. خیلی نکته مهمه. لذا انسان بدونه الان اون چی که نظام رو تهدید میکنه جدایی امام از امته. میخوان گسست ایجاد کنن. اگر این اتفاق بیفته برای دشمن بدحجابی و بی‌حجابی بازیه. دشمن خودش میدونه که الان باید امامو از امتش جدا کنه. اگه این اتفاق بیفته پیروز میشه. حالا از چه طریقی بین امام و امت جدایی میندازن؟ دیگه هرچی تو اتاق فکر دشمنه من دارم میگم دیگه، که شما بهتر از من میدونید البته. از دو طریق بین امام و امت جدایی میندازن: یک، فرهنگ، دو، معیشت. تمام اینا برنامه است. اونا لحظه به لحظه برای لحظه به لحظه ما دارن فکر میکنن، دارن برنامه ریزی میکنن. خیلی الان در واقعا دوران حساسی هستیم، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید حساس باشیم، مخصوصا تو این برهه در این تاریخ. واقعا دیگه این از بدیهیاته، باید بدونیم دشمن کجا دست گذاشته، که ما داریم میگیم دیگه، اون صدر رو داریم به شما میگیم که داره بین امام و امت جدایی میندازه از دو طریق: یک، فرهنگ، دو، معیشت. حالا در فرهنگ، در هویت فرهنگی ما از چهار حوزه وارد میشه. این مهم، ما اینا رو گفتم برای این چهار حوزه. معیشت رو بگم بعد این چهار حوزه رو بگم. تو حوزه معیشت آسیب فقر اقتصادی، فساد اقتصادی، فاصله شدید اجتماعی طبقاتی و توی جمله میشه بگیم که آسیب عدالت اقتصادی و اجتماعی در نظام که دشمن از چند سال پیش شروع کرده و داره این فاصله دهک‌ها رو بیشتر میکنه و داره فقر اقتصادی تولید میکنه و تمام فکر و ذهنش تو این حوزه است، تو این عرصه معیشت اجتماعی که دارید میبینید دیگه، اختلاس گرار دارید میبینید، این روابط رو دارید میبینید، زد و بند رو میبینید، فساد رو دارید میبینید، اینا همش برای جدا کردن امام از امتشه، اینا برنامه دشمن. اما تو حوزه فرهنگ که به ما، به جمع ما خیلی بستگی داره و مرتبطه، تو بحث فرهنگ از 4 حوزه وارد میشن: حوزه بینش، حوزه نگرش، حوزه گرایش، حوزه کنش. این 4 حوزه در عرصه فرهنگیه. حوزه بینش یعنی با بینش مردم کار دارن، تمام رسانه، تمام کارهای فرهنگیشون در حوزه بینش اینه که جامعیت اسلام رو زیر سوال ببرن، یعنی تقویت سکولاریسم کنن، یعنی بگن دین تمام عرصه نمیتونه حضور پیدا کنه. این حوزه بینشی ها، دین نمیتواند در عرصه اجتماع فرهنگ نقشی داشته باشد، برنامه دین نداره، دین مال مسجد، محراب، مال سجاده است، اعتکاف، دین و چه به سیاست. اون جامعیت اسلام رو تو حوزه بینش اینا مد نظر دارن، لذا تقویت میکنن سکولاریسم رو. تو حوزه بینشی دارن رو مردم اینطوری کار میکنن، گاه در رسانه، گاه در فیلم‌های سینماییشون، گاه در تبلیغاتشون، گاه مجلات و فضای مجازی و در سیاسیونی که دارن، در تریبونایی که اونا دارن، امکاناتی که تو دستشونه. در حوزه بینش، در عرصه فرهنگ، جامعیت اسلام رو میبرن زیر سوال، چون اسلام در همه عرصه تدبیر برای ما اندیشیده دیگه. پس اسلام سیاسیه، اسلام که برای دستشوی رفتن ما برنامه داره، تدبیر اندیشیده، با پای چپ برو، قطعا در مسائل کلان هم تدبیر اندیشیده، در اقتصاد ما تدبیر اندیشیده، در اجتماع ما تدبیر اندیشیده، در نقشه سازی ما، ساختمان سازی ما، معماری ما، در خانواده، در اجتماع، در ادارات، در همه جا دین تدبیر داره، دین خیلی جامع است. لذا اینا اومدن اینو چیکار کنن؟ به حداقل برسونن. خیلی مهمه. یعنی اینکه جامعیت اسلام ببرن زیر سوال و سکولاریسمو تقویت کنن. دین همین سر طولاک خودت باشه، تو رو تو قبر اون نمیذارن، اونو تو قبر تو نمیذارن، با این چیکار داری؟ به حداقلات دین بسنده میکنن دیگه. طرف اومد به امام صادق گفت آقا جان مروت یعنی چی؟ امام صادق گفت تو شهر شما مروت چی معنا میکنن؟ طرف گفت تو شهر ما اگه خدا نعمت بده ما شکر میکنیم، اگه نده صبر میکنیم. امام صادق نه گذاشت نه ورداش، فرمودن که خب اینو که سگهای مدینه هم دارن، سخن بدیم شکر میکنن، ندیم هم صبر میکنن. دو مقام شکر و صبر رو که سگ اینا هم دارن. خب آقا جان من که بلد نبودم، اومدم از شما سوال پرسم دیگه، شما منو ضایع کردی، آقا جواب چیه؟ حضرت فرمودن ما اهل بیت اینطوری هستیم که خدا اگه نعمت بده ایثار میکنیم، اگر نعمت نده شکر میکنیم. این دین حد اکثریه، میبینیم این جامعیت اسلامه، نعمت بده ایثار، نعمت نداد شکر میکنه. اینا در حوزه بینشی، در عرصه فرهنگ، جامعیت اسلام در نظر گرفتن که بزنن که اسلام اینقدر جامع نیست، اسلام تو عرصه اجتماع، اقتصاد حرفی برای گفتن نداره. در حوزه بعدی، در عرصه فرهنگ، حوزه نگرشه. پس شد بینش، نگرش، گرایش، کنش. تو حوزه نگرش، نگرش ما رو تغییر بخوام بدن، اینجا دو تا تهدید وجود داره در حوزه نگرش. یک، ببین دارن اینطوری کار میکنن که به مردم القا کنن که نظام ناکارآمده، نظام ناکارآمده، ناکارآمدی نظام مطرح میکنن و این باعث میشه که شما همچین فرهنگی رو تو ملتی جا بندازی، القا کنی، بستر مذاکره رو پدید میاره. آقا ما نمیتونیم، باید بریم به سمت مذاکره. اینکه مردم مذاکره رو میپذیرن، به کسی رأی میدن که بره سراغ مذاکره، از قبل بسترش فراهمه. فراهم بودن بسترش به دو عامل بستگی داره: یک، تو حوزه نگرشی، نگرش مردم تغییر میدن، بستر فراهم میشه، بعد نگرش از سمت کارآمدی نظام میره به ناکارآمدی، و دومیش هم خودباختگی و ناامیدی اجتماعی. ما نمیتونیم، نمیشه، یأس تولید میکنه که کاش انقلاب نمی کردیم، چه اشتباهی کردیم، ما انقلاب کردیم که این بشه. اینا رو مطرح میکنن در حوزه نگرشی، تو عرصه فرهنگ اینطوری کار میکنه. در حوزه نگرش دو چیز ما رو تهدید میکنه: یک، ناکارآمدی نظام، دو، خودباختگی و ناامیدی در عرصه اجتماعی. نمیشه، کار ما نیست، کاش نمیشد. شهید محمد باقر صدر میگفت این دوران دوران امام حسن مجتبی است، دوران دودلی، دوران شک، کاش انقلاب نمی کردیم، کاش پای علی مثلا وای نمی سادیم، قبلیه بهتر بود، دوران اون اینطوری نبود که ما انقلاب کردیم که این بشه، تو حوزه نگرش اینطوری کار میکنن. بعد تو عرصه فرهنگ در حوزه نگرش تمام رسانه و ابزار و وسایلی که دارن به کار میبندن که نگرش ما رو تغییر بدن، به دو چیز نگرش ما رو تغییر بدن: کاش انقلاب نمیکردیم، نظام کارآمد نیست، ناکارآمده و ما نمیتونیم، قدرتشو نداریم، تواناییشو نداریم. سومی در حوزه گرایشه. اللحاظ بینشی شد جامعیت اسلام زیر سوال میبرن، تقویت سکولاریسم از حوزه نگرش ناکارآمدی نظام مطرح میکنن و خودباختگی و ناامیدی اجتماعی تو مردم القا میکنن، نمیتونیم، نمیشه. در حوزه گرایش تو عرصه فرهنگ دنیا گرایی رو خیلی بی تفاوتی، بی غیرتی، بی بندوباری، تجمل گرایی، اشرافیگری در حوزه گرایش، تو حوزه گرایش ما رو سمت دنیا گرایی میبرن، سمت اعتباریات میبرن. اما اسلام چی اومده گفته تو گرایش؟ اسلام میگه دنیای خوبه که برای آخرتت باشه. دیدی که نتونه دنیا آدم آباد کنه، آخرت آدم نمیتونه آباد کنه. اسلام میگه آقا دنیا رو داشته باش، خونه وسیع، مرکب خوب داشته باش، اما در راسته آخرتت خرج کن، چون تو غرب آخرت نیست، همش ماده است، همش اعتباریاته. لذا دنیا گرایی رو خیلی مطرح میکنن، ما رو به تجمل گرایی، اشرافیگری، این که تو تلویزیون طرف میاد آقا میگه من پشت مثلا شیشه ماشین زندگی رو رصد میکنم، این کارشناسی، این حرف یه اجتماع شناسیه، کارشناسیه که رو مردم چی بگن. این که خونه وسیعی داره، بعد عرضم به حضور شما طبقات چند طبقه ای و در بالا شهر تهران و اینا رو نشون میدن، میرن به اون سمت، این داره مردم رو به سمت دنیا گرایی میبره. لحاظ گرایش میخوان مردم دنیا گرا بشن، چون دنیا گرا بشن محدود میشن، لذا خوب مدیریت میشه کرد. لذا تو فیلمایی که الان دارن میسازن، الان شما سریالای خانگی رو نگاه کنید، حالا اسم برام یه تبلیغ نشه، سریالای خانگی که الان دارن میسازن بر مبنای تجمل گراییه، بر مبنای زندگی اشرافی، این برنامه دشمنه. گرایش به دنیا داشته باشن، به زرق و برق دنیا داشته باشن. اسلام یه داشته باش اما در راستای آخرت، نمیگه نداشته باش، یه داشته باش در راستای آخرت. اینا نه، اینا میگن فقط صرف ماده گرا باش دیگه، ماده گرا باش در عالم ماده، اگه اینطوری شد آخرت رو فراموش می‌کنی، نظام فرامادی رو فراموش می‌کنی. در حوزه کنش، بینش، نگرش، گرایش، کنش، در حوزه کنشم نزاع قدرت رو مطرح میکنن، تقلید کورکورانه رو مطرح میکنن، تضاد فرهنگی و تفرقه اجتماعی. کنش ها همین دو قطب، ایجاد دو قطبی های اصولگرا و اصلاح طلب هایی که هست، اینا کار دشمنه و یه سری پشت اصولگرا و اصلاح طلب اهداف خودشون رو پیش میبرن و نزاهایی بین این دوتا اصولگرا و اصلاح طلب رخ میده، خودشون این بازی رو پهن میکنن و اصولگرا و اصلاح طلب به جون هم میندازن، از پشت به اهداف خودشون میرسن. یکیش اینه که مردم دل سرد میشن، درگیر اینا رو میبینن، این دل سردی تو مردم هست، کنشا یا فضای دو قطبی در جامعه ایجاد کردن. اینم خیلی تو عرصه فرهنگ روی اینم کار میکنن. عرصه معیشت هم گفتم دیگه، تو عرصه معیشت همین آسیب های فقر اقتصادی و فاصله دهکایی که هست، فاصله طبقاتی، فاصله شدید اجتماعی، فساد اقتصادی، اینا نفوذیای اونوریان که هزینه میکنن، چون به شدت میتونن این عواملی که گفتم به شدت باعث میشه پیوند امام و امت منقطع بشه، گسست ایجاد. که شما این مواردی که من گفتم ببینید چقدر دقیقه، واقعا تو این زمینه دارن کار میکنن. پس آقا این تهاجم فرهنگی و فشار اقتصادی، فشار معیشت اجتماعی و این همه تحقیر و تخریب ها برای اینه که بین امام و امت جدایی بیفته. اگر این اتفاق بیفته دشمن به اهدافش میرسه و میدونه که پیوند امام و امته که اسلامو نگه داشته. والحمدلله مردم به یه بینش خیلی خوبی رسیدن، اومدن دولتو از نظام جدا کردن. آقا این حرف رو زد چند سال پیش، فوق‌العاده مردم تفکیک قائل شدن بین دولت و نظام. یه بینش خیلی خوبیه و این یه تو دهنی به دشمنه. و بعد اینو قدر اینو بدیم روی این زمینه کار کنیم. آقا ما باید بدونیم تو این تاریخ چی کار باید کنیم، هدف دشمن چیه، آسیب شناسی کنیم، دشمن شناسی کنیم، نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها تو این تاریخ بررسی کنیم. حالا ما باید چی کار کنیم؟ سوال پیش میاد. پس من چند تا سوال مطرح کردم. یک، مهمترین تهدید نظام چیه؟ گسست بین امام و از چه طریقی بین امام و امت جدایی میندازن؟ اونا مطرح کردیم. در دو حوزه فرهنگ و معیشت دست گذاشتن که در حوزه فرهنگ، در عرصه فرهنگ حوزه بینش و نگرش و گرایش و کنشه، در عرصه معیشت هم که فساد اقتصادی و اینا که دارید میبینید اتفاقات که الان داره رقم میخوره. ازا یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری حضرت آقا که چند ساله داره اقتصادو مطرح میکنه دیگه، حساسیت اقتصادو داره میگه، شعارهای سالشون شما برید نگاه کنید ببینید که یک ولی فقیه چطور دیدبانی میکنه، چطور نقشه دشمنو رسوا میکنه. از شعارهای سال حضرت آقا معلومه که چقدر ایشون حکیم هستن، چقدر بصیر هستن. و ما بعد از این همه سال بازم نمیدونیم الان چیکار باید کنیم. یا در عرصه فرهنگ میره آقای رئیسی رو میاره تو بحث قوه قضاییه که اینجا رو یه ذره قوی کنه، و حضرت آقا به آقای رئیسی گفته بود که اون چی که تو مشهد دنبالشی خدا تو قوه قضاییه بهت بیشتر میده، به اینجا رو بگی چه اینجا الان گلوگاهه، این تنگر رو باید بگیری حفظ کنی، که الحمدلله دشمن داره ضربه میخوره، داره این هزینه که کرده. حالا ما باید چیکار کنیم؟ سوال پیش میاد. من بگم یا علی مدد. سوال پیش میاد آقا ما الان باید چیکار کنیم؟ کاری که باید ما کنیم کار خیلی سختیه و اما شدنیه. دو تا کار عملیاتیه. شعارم نمیگیم، میخوایم عملیاتی دو تا راه کار بگیم. راه برد بدیم که عملیاتی میشه و ما باید این دو تا کار انجام بدیم. خوبه دیگه، شما الان بشه یکی بدید بگید آقا من وظیفه‌ام چه چیکار باید کنم؟ این دو تا همون جواب اون عالم صاحب نفس، عالم انقلابیه که اینا رو به شما میگه. یک، توجه یافتن و توجه دادن، توجه یافتن و توجه دادن به رشد جبهه انقلابی. ما از لحاظ منابع انسانی چه دستاوردی داشتیم؟ از لحاظ تولید گفتمانی چه دستاوردی داشتیم؟ از لحاظ تولید علم چه دستاوردی داشتیم؟ از لحاظ تولید معنویت چه دستاوردی داشتیم؟ از لحاظ صنعت چه دستاوردهایی داشتیم؟ توجه یافتن و توجه دادن به رشد جبهه انقلاب. عرض کردم تو حوزه نگرش اونا میخوان بیان نظام کارآمد نیست دیگه، شما باید بیایید تو این 40 سال انقلاب که شده چه دستاوردهایی داشته اینا رو مطرح کنی. حالا فرصت شد من یه جلسه دستاوردهای انقلاب رو میگم که ما از لحاظ علمی کجای دنیا هستیم، از لحاظ صنعت، از لحاظ سلول‌های بنیادین و دانش‌های بنیادین و نمی‌دونم از این موارد صنعت و پزشکی اینا واقعاً چقدر رشد کردیم، و این به برکت امامه، به برکت پیوند امام و ملته که دشمن می‌خواد جلوی این دستاوردهای ما رو بگیره، لذا میاد جدایی می‌اندازه بین امام و امت بدون اینکه ذره قره بشیم. ما بله ضعف داشتیم، یه جای کوتاهی داشتیم، اینا رو هم بگیم، ولی اینو دشمن داره یأس تو جامعه میندازه دیگه، نمیشه، کاش نمیتونستیم، اشتباه کردیم، کارآمد نیست. بعد اینو به نسلی که الان هستن بعد اینو مطرح کنی، بگی تو این 40 سال انقلاب چه اتفاقاتی افتاده، توجه اونا رو جلب دستاوردهای انقلاب. واقعا هم ما خیلی رشد داشتیم، ما 40 سال پیش سیم خاردار رو وارد میکردیم. الان تنها کشوری تو دنیا هستیم که بعد از جنگ جهانی دوم به آمریکا حمله کردیم. یعنی چی؟ این اصلا همین یه دونه بسته آقا. عین الاسد رو زدیم. چه جوری هم زدیم که ماه به ما میمدن کشتای خوشون اعلام میکردن. هفته به هفته رجال سیاسی، دیپلمات‌های دنیا رو برید نگاه کنید ببین روی این قضیه چقدر تو شبکه‌های اونور آبی چقدر مانور دادن، چقدر صحبت کردن، و این قدرت اسلام، قدرت ولایت فقیه، ثمرات و برکات ولایت رو ببین به کجا رسیده که ما تنها کشوری هستیم که مستقیم حمله کرد. این همه نیروی جوان، تو بحث معنویت که نگو دیگه، ما هیچ کاری برای حجاب نکردیم، این همه زن محجبه داریم. فضای جامعه فضای بدحجابیه، خیلی محجبه هستن تو این فضا، واقعا معجزه است تو این شبکه ها و فیلم هایی که هست. یا تو اعتکاف ما ماشاءالله، حالا بحث کرونا کار ندارم، ولی اعتکاف و آمار گرفته بودن سال به سال داشت زیاد میشد. نماز جماعت ما، عید فطر ما، نمازه عید فطر ما، روزه دارای ما، مشهد که اصلا میگن عجیب، اربعین که بی سابقه است، این همه روزه ارباب، هیئت ها، این دار القرآن ها، این مؤسسات، تا 10 سال پیش مستندساز نداشتیم. الان مستندهای قائم مقامی که میسازن اینا واقعا بی سابقه بوده. اینا خیلی مهمه. تو بحث رسانه خیلی اتفاقات خوبی رقم افتاده. تو بحث اقتصادی هم اتفاقات خوبی رقم افتاده. تو بحث جایگاه ما تو دنیا، تعامل ما با دنیا، توجه شخصیت‌های مطرح دنیا به ایران و شخص مقام معظم رهبری، اینا نکات مثبت و رشد جبهه انقلابه. ما 40 سال پیش کجا بودیم؟ آمریکا کجا بود؟ بعد 40 سال ما کجاییم؟ آمریکا کجاست؟ الان دارید وضع آمریکا رو میبینید دیگه، رو به افول و سقوط دیگه. واقعا تو بحث کرونا هم اونا خیلی بد عمل کردن. بعد این جبهه انقلابی در خاورمیانه رو شما نگاه کنید، هشت و شعبی رو نگاه کنید، بچه های بسیج همین چند وقت پیش چند تا از این هشت و شعبی ها رو گرفتن، بغداد هشت و شعبی کلن گرفت، بعد نیروهاش رو آزاد کردن، ترسیدن. یا در یمن شما نگاه کنید، مقاومت یمن رو نگاه کنید، در خود سوریه، در خود عراق، در خود لبنان، حزب الله لبنان، در خود غزه. آقا اصلا اینا همه دستاورده، اینا همه برکته، ما باید ببینیم. اما شیطان القای یأس میکنه، نمیشه، نمیتونی بابا، تو که این کاره نیستی، کار تو نیست و از این حرفا. اینو باید خیلی حواسون باشه. پس آقا یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم و این پیوندو مستحکم کنیم، تکیم ببخشیم، مورد اهتمام قرار بدیم، بحث توجه یافتن و توجه دادن به رشد جبهه انقلابه. دومین کاری که باید ما انجام بدیم، خیلی مهمه، تریبوندارای ما، بزرگای ما باید این کار انجام بدن، اینم باید سریع عملیاتی بشه، اینه که تلاش برای تبدیل فعالان و گروه ها و شبکه‌های فرهنگی به جبهه فرهنگیه. خیلی مهمه، علاوه عملیاتی، باید فعالان و گروه های ما، شبکه های فرهنگی ما تبدیل بشن به جبهه فرهنگی. گفته بود، رفته بودیم شاه آقا، این کارها رو داشتیم گزارش میدیم، آقا گفته بود دشمن جبههی به خط زده، شما باید جبههی به خط بزنید، باید این جبههای فرهنگی مشخص بشه، باید این تجمیع صورت بگیره، باید این تشکیلات صورت بگیره. این دوتا راهبرد عملیاتیه. این دوتا کار رو باید حتما انجام بگیم. راهکار چیه؟ راهکار اصلی اصلاح ساختاره. ساختار باید اصلاح بشه. ساختار باید تو این تاریخ تعریف بشه. اینم که مال بزرگاست و بعد تو جامعه شناسی میگن ساختار را مهمتر از کارگزار میدونن. تو روانشناسی کارگزار رو مهمتر از ساختار میدونن. که میگن ساختار تأثیرش بر کارگزار خیلی بیشتره. ساختار چون اراده کارگزاران رو جهت میده. مثل همین قوه قضایی که خیلی از فسادهایی که اتفاق میفته از ساختاره. ساختار باید تو این تاریخ ترسیم بشه، تبیین بشه. اینم باید بزرگان ما این کارو انجام بدن. حالا ساختارم گفتن 3 رکن داره: سازمان و قوانین و کارگزاران، که باید اینو تبیین کنن. آقا ما خلاصه و مفید چی گفتیم؟ من تو 30 ثانیه، مهمترین چی که نظامو تهدید میکنه گسست بین امام و امته، پیوند، این پیوندو منقطع کنن. از چه راهی وارد میشن؟ از راه فرهنگ و معیشت، عرصه فرهنگ، که عرصه فرهنگ 4 حوزه داره: بینش، نگرش، گرایش، کنش. بینش جامعیت اسلام رو ببرن زیر سوال و تقویت سکولاریسم کنن. نگرش گفتیم 2 تا تهدید داره: یکی ناکارآمدی نظام، 2 هم خودباختگی و ناامیدی اجتماعی، که چرا این کارو کردیم، نمیشه، ویروس دودلی و تو جامعه تزریق کردن، که گفتیم خیلی شبیه به دوران امام حسن مجتبی است. در حوزه گرایش، دنیا گرایی، تجمل گرایی بلخص و بی‌تفاوتی و بی‌غیرتی. در حوزه کنش هم نزاع قدرت و تقلید کورکورانه و تضاد فرهنگی و تفرقه اجتماعی بلخص فضای 2 قطبی ایجاد کردن. در عرصه معیشت هم فرق اقتصادی و فساد اقتصادی و فشار اقتصادی و فاصله شدید اجتماعی، آسیب عدالت اقتصادی بر جامعه رو میخوان. راهکار چیه؟ 2 تا راهکار عملیاتی داره، 2 راهبرد عملیاتی، یه راهکار اساسی هم داره. 1. توجه یافتن و توجه دادن به رشد جبهه انقلاب، دستاورده انقلاب بگیم، یأس و کنار میزنه، پیوند امام امت هم قوی میکنه. 2. تبدیل، این خیلی مهمه، تلاش برای تبدیل فعالان گروه های فرهنگی و شبکه‌های فرهنگی به جبهه فرهنگی خیلی مهمه. راهکار اساسی هم که اصلاح ساختاره. ساختار باید تو این تاریخ تبیین بشه، ترسیم بشه. ساختار مال 10 سال پیش بوده، مال اصلا 1 سال پیش بوده. الان باید تو این تاریخ ساختار تغییر کنه. نقش مجلس تو این زمینه خیلی مهمه. که بعضی هم میگن آقا نظام، ما اسلام آوردیم، انقلاب کردیم. امام دغدغش این بود که اسلامو پیاده کنیم، تبدیل به یه ساختاری بشه. این خیلی سخت بود. یه شهید بهشتی ها میخواد. خودش رو توفیق بده که وظیفه‌مون رو به نحو احسن انجام بدیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.